وعلى رسوله وعلى آله من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هر شد به این که قسم سوم از مسائل و اصولیه عبارتند از اصول عملیه. اصول عملیه عبارت هست از احکامی که شارع مقدس برای کسی که جاهل به حکم واقعی است وضع فرموده. یعنی اگر کسی دستش از قسم اول که علم به واقع است کوتاه شد و از قسم دوم مسائل و اصولیه که زن خاص است ایزن کوتاه شد که نتوانست دسترس به حکم واقعی پیدا کنه، در این صورت شارع مقدس وظائفی برای این مکلفین جعل کرده که نام آنها اصول عملیه است. پس اصول عملیه عبارتند از دستوراتی که برای شخص جاهل به حکم واقعی وضع شده و از این جهت به آنها میگویند احکام ظاهریه. در مقابل احکام واقعیه که احکام واقعیه مقید به علم و جهل نیست، اما اصول عملیه که بازگشتش به حکمیست، چون این حکم برای جاهل به واقع وضع شده است، نام او حکم ظاهریه. طبعا این اصول عملیه چهار تا گفتن براءت است و احتیاط است و استصحاب است و دیگری هم تخییر. قسم دیگر از اصول هم اصول عملیه عقلیه است. یعنی اگر فرض کردیم دست ما از وصول به حکم واقعی کوتاه شد، نه طریق علم داریم و نه علمی، و دست ما از حکم ظاهری الهی نیز کوتاه شد، ناگزیر نوبت به عقل میرسه. عقل میگوید چون انسان عبد خداست، در مقابل دستورات الهی وظیفه داره. اون وظیفه ای که عقل برای جاهل به حکم الله قرار داده، نام او اصول عملیه عقلیه است. از قبیل براءت عقلی و یا قاعده اشتغال و یا قاعده تخییر در موارد دوران امر بین محظوره، مثلا اگر جایی یقین داریم حکم الله یا حرمت است و یا وجوب، عقل میگوید چون محظورین در کار مخیرین. بنابراین مراتب حکم یعنی مراتب علم به حکم سه مرتبه شد. اول طریقی که معدی به علم به حکم واقعی باشه، مسئله اصولیه ای که رهنمون به علم به حکم واقعی کند، این بخش اول علم اصوله. بخش دوم مسائلی است که رهنمون به حکم واقعی می کند اما نه به طور علم بلکه به طور ظن، منتها ظن معتبر. این بخش همون بخش مباحث ظهورات و بخش مباحث حجج و امارات بود که تا کنون این مباحث در علم و اصول بیان شد. بخش سوم مسائل اصولیه همانا مسائلی است که ما را به وظایف عملیه عند عدم وصول به حکم واقعی رهنمون میکنه. این بخش نامش اصول است که معدای اونها احکام ظاهریه اند. این قسم گفتیم دو بخشن، یکی اصول عملیه شرعیه و بخش دوم اصول عملیه عقلیه. ناچار این سه بخش به نحو ترتب اول بخشی است که معدی به علم به واقع است، دوم بخشی از مسائل و اصولی است که معدی به ظن به واقع است، سوم بخشی که معدی به حکم ظاهری است که نامش اصوله. طبعا اصول عملیه شرعیه باز مقدم است بر اصول عملیه عقل یه، زیرا عقل وقتی برای عقل وظیفه معین میکنه که دست عقل از حکم واقعی و حکم ظاهری مولا کوتاه باشه، از امروز به بعد به حول قوه الهی در بخش سوم صحبت می کنیم که نامش اصول عملیه است. امر دیگری از اموری که در تقدمه بحث به عرض می رسد آن است که بزرگان اصول عملیه را منحصر به چهار تا کرده اند: اصول عملیه شرعیه را چهار تا نام برده اند. یکی براءت شرعیه است که معدای کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه یا رفع ما لا یعلمون. دوم قاعده احتیاط و اصالت الاحتیاط، مثل این که مولا فرمود اخوک دینک فاحتت لدینک بما شئت. سوم استصحاب است که مولا فرمود لا تنقض الیقین بالشک اذا کنت علی یقین فشکک لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. و بالاخره چهارم عبارت از تخییر، مثل جایی که عبد دو دلیل و دو حدیث یا دو قرائت مختلف از قرآن نزد او قرار گرفته، فرمودن اذن فتخیر. این چهار اصل در علم و اصول مبسوطاً بحث میشه، کجا هر یک از این چهار تا کاربرد داره. احسنتون. بله، دو احتمالی که فاقد هر دو نصب باشن یا تعارض، که البته شیخ داخل کرده، آقای آخوند خارج کرده در اصول. الان بحثش میاد. طبعا یک سؤالی پیش میاد و اون اینه که آیا قاعده طهارت نمی شود از اصول عملیه باشه، در حالی که قاعده طهارت نیز حکم معدای او حکم ظاهریست و مجعول شده برای کسی که عالم به واقع نباشه. فرمودن اگر نمیدانی شیئی طاهر است یا نجس محکوم است ظاهرن به طهارت، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور. طبعا سوال میشه چه فرقی است بین براءت و احتیاط که اون دو را جزء اصول عملیه قرار داده اید و در اصول بحث می کنید؟ با قاعده طهارت که اون نیز اصل است، یعنی وظیفه است برای جاهل به واقع، در اینجا وجوهی بزرگان برای خروج قاعده طهارت ذکر کرده ام. آقای آخون می فرمند برای اینکه قاعده طهارت عمومیت نداره مثل براءت نیست، که در هر شک که در تکلیفی یا هر شک که در حکم وضعی جاری میشه و یا مانند استصحاب نیست، که در همه موارد شک در بقای وظیفه سابق جاری میشه، خواه وظیفه سابق حکم الهی تعبدی باشه یا حکم تأسیسی باشه مثل معاملات، و یا اینکه حکم وضعی باشه مثل ملکیت و زوجیت. بنابراین چون اصول عملیه در علم و اصول وقتی بحث می شود که در سراسر فقه کاربرد داشته باشه، ولی قاعده طهارت تنها در شک در طهارت و نجاست فقط کاربرد داره، از این جهت است که اصولیین قاعده طهارت را در ضمن اصول عملیه مطرح نکردند. اما استاد خویی می‌فرمود این تعلیل صاحب کفایه در خروج قاعده طهارت علیل است و درست نیست. چرا؟ برای اینکه برخ دیگری از مباحث علم و اصول داریم که اونی کاربرد عمومی نداره، مثل مبحث این که آیا نهی دلالت بر حرمت دارد یا خیر، و آیا نه در عبادات به خصوص مقتضی فساد است ام لا. همون طوری که این دو مسئله اصولی دایره اش مضیق است به خصوص عبادات، همینطور مانعی نداره که قاعده طهارت هم بحث اصولی باشه و کار برد آن مختص به شک در طهارت و نجاست باشه. پس این تعلیل ناتمامه. بعض دیگر از بزرگان فرمودند علت این که قاعده طهارت را در علم اصول جزء اصول عملیه نیاورده اند برای آن است که طهارت و نجاست دو امر واقعی است که کشف عنهما الشارع، نه دو حکم الهی باشه. چون که نجاست قذارت است، منتها قذارت یا برای مردم هم مشخص قبل از شریعت، مانند قذارت بول و قائد، و گاه این قذارت برای عامه روشن نیست، خداست میگوید انما المشركون نجسون، یا معصوم است که میگوید کافر هر چقدر زیبا و تمیز باشد نجسه، یا مردم سگ را با گربه فرق نمیگذارند، اما خدای رحمان خالق قذارت کلب و خنزیر را میدانه چون او خالقه. بیان میکنه که انما الکلب و الخنزیر نجسان. پس قذار نجاست همانا قذارت واقعی است که ربما کشف عنه الشارع، کما ان العور ربما یعلمون بها، مثل بول و قائد. ولی طهارت هم نیز امر واقعی است و آن نظافت و پاکی است. انزلنا من السماء ماء طهورا، انزلنا ماء لیطهرکم. این طهارت ما را و امثال او را گاه عرف هم میبینه و میدانه، و گاه ممکن است نداند و شاره که خالق هستیست با بیان طاهران کشف از واقع می کنه. بنابراین طهارت و نجاست دو موضوع اند نه دو حکم، و ما در علم و اصول در مسائلی بحث می کنیم که کاربرد در استنباط حکم کلی الهی داشته باشه، نه در اموری که مربوط به موضوعات است و کشف از موضوع خارجی میکنه. و چون قاعده طهارت در مقام تبیین قذارت و نظافت و این دو امر موضوعی است، پس دخلی به مسئله اصولی که نتیجه اون استنباط حکم کلی است نداره. بر این اساس اصولیین این قاعده را که مربوط به شبهه موضوعی است و نتیجه او جزئی است در علم و اصول که باید نتیجه اش حکم کلی الهی باشه نیاورده اند. این تعلیل نیز علیل است و مورد مناقشه قرار گرفته، چون که اولا طهارت و نجاست به حسب ظاهر حکم الهی است، معدای ادله هم نیز ظهور در حکم الهی وضعی داره، البته نه تکلیفی. چه فرقی کرد بین ملکیت یا زوجیت یا یا ولایت و امثال اینها که میگویید احکام الهیان با طهارت و نجاستی که شارع فرمود البول و نجسون، المشرک و الکافر و نجسون، و الماء و طاهرون، و کذالک کل سعید طاهر. چه فرقی بین اینها میکنه؟ همه حکمن منتا احکام وضعیه. آری هر حکمی ناشی از یک امر واقعی است که در متعلق آن حکم وجود داره. احکام تکلیفیه هم که بلا ریب حکمند ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلقات و حکمه. طبعا چون در نماز مصلحت ملزم است فرموده یجب الصلاة، چون در صوم جنتون من الناره فرموده من شهد منکم الشهر فلیصمه، کافر و بول و قائتم چون مفسده در متعلقش هست و قذارت هست فرموده نجسه. در آب و دشت و دمن چون درش نظاهت و نظافته فرموده طاهرون. این که ما بگوییم طهارت و نجاست حکم نیستند، بلکه که در حقیقت نظافت و قذارتن این خطاست. قذارت و نظافت متعلم به اسلام مصلحت و مفسدی است که در متعلق و موجب شده برای حکم شرعی که طهارت و نجاست باشه، پس اینها نمیتونه منشأ باشه. عمده این است که این قاعده چون مسلم عند الفقهاست، هم از نظر مورد و هم از نظر معدا که لن یختلف فیه احدون، ولی به عکس سایر اصول که هم از نظر متعلق و هم از نظر معدای حکم، معدای اصل و مفاد اصل مورد تنازع قرار گرفته، اینه که اون چهار اصل در علم و اصول برای تبیین مورد و معدا بحث شده، ولی در قاعده طهارت خیر، چون نیازی به بحث و بررسی در آن دیده نشده. والحمدلله.